الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، سلام و صلى الله على محمد و آله الطاهرين و لعن على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين. مسئله سوم، قیل ما یکون من حقوق الادمی غیر المالیه ولم یقصد منه المال لا تقبل شهادت النساء فیها لا منفردات ولا منزمات و مثل لذلك بالاسلام والبلوغ والولا والجر والتعدیل والعفو عن القصاص والوکاله والوصایا والرجعه وعیوب النساء والنسب والهلال و الحق بعضهم الخمس والزکات والنذر والکفاره و الضابط المذکور لا یخلو من وجه و ان کان دخول بعض الامثلت فیها محل تأمل و تقبل شهادتهن على الرضاء على الاقرب. در این مسئله سوم، ضابطه ای را که شهید رحمت الله علیه در دروس و صاحب کشف اللسان در کتاب کشف اللسان بیان فرمودن، امام اون قاعده را نقل می کنن و می فرماین قاعده لا یخلو من وجهن، یعنی خیلی قاعده بی حساب کتاب و بی دلیلی نیست. پس اولا به این قاعده اشاره کرده، ثانیاً مصادیقی را از قول فقها برای این قاعده بیان داشته. قاعده چی بود؟ قاعده این است، حقوق الله، حقوق الادمیین، حقوق بشر. در این حقوق بشری اگر مقصود از حق و ادعا و نزاع مال باشد مستقیم، یا یترتب علیه المال، یک وقت هست که مستقیم میگوید این مال مال زید است، پس مستقیم مسئله مالی مورد نزاع هست. گاهی مورد نزاع مستقیم مال نیست، میگوید زید دندان امر را شکست، برای این کار کرد. شکستن دندان مستقیم مسئله مالی نیست، ولی یترتب علیه المال که باید دیهش را پرداخت کند. پس کل ما قصد منه المال او یترتب علیه المال، شهادت زنها در اونجا قابل قبول است، چه منزمات الی الرجال یا منفردات باشد، یعنی ولو مردی هم در کار در باب شهادت نباشد. و اما کل ما لم یقصد المال منه و لم یترتب علیه المال، شهادت زنها در اونجا قبول نیست، لا منفردات ولا منظمات. پس هرگاه مقصود از نظام مستقیم مال باشد یا غیر مستقیم، شهادت زنها قبوله، و اگر مورد نزاع به هیچ وجه مالی نباشد، شهادت زنها قابل قبول نیست. این ضابط و قاعده را شهید اول رحمت الله علیه در کتاب دروس بیان داشته است. و صاحب کشف اللسام نیز این قاعده را تأیید کرده است. فقها ها که آمده اند نسبت به مصادیق یقینا ایراد گرفتند، نسبت به مصادیق ایراد گرفتن، یعنی فرمودن ما مواردی رو داریم که لا یقصد منه المال بی ای وجهن، در این حال شهادت زنها قبول است، شهادت زنها قبول است، منتها نگفتن ضابطه را قبول نداریم، ضابطه را قبول نداریم، فرمودن بعضی از موارد حکم این قاعده بر اون موارد تطبیق نمی کنه. به توضیح بیشتر، مقصود از این ضابط قاعده فقهی است. ما یک سری قواعد فقهی داریم، یک سری مسائل اصولی داریم. مسائل اصولی عبارت است از قواعدی که در طریق استنباط احکام قرار می گیرد، یعنی ما از اون قواعد استفاده می کنیم، اجتهاد و استنباط می کنیم. مثل این که در اصول می خوانیم از ظاهر و حجتون، اثبات می کنیم به این که از ظاهر و حجتون، بعد به فقه که می رسیم میگیم الامر ظاهر فی الوجوب و کل ظاهر حجه فالصلاة واجبه لوجود صيغه الامر اقیم الصلاه، اینجور استنباط میکنه. این میشه قاعده اصولی. قاعده فقهی عبارت است از قاعده و ضابطه ای که یک کلیس تطبیق بر جزئیات داده می شود، یعنی استنباطی در کار نیست، فقط کلیه. این کلی رو شما تطبیق میدید بر مصادیق. مثل این که شما میگید کل شیء تا کل مشکوک و طهارت طاهرون، اینو اثبات کردید، حالا میرسید این استکان مشکوک و طهاره است، میگید طاهرون دیگه. کار فقیه تطبیق است. فقیه که چه عرض کنیم، مکلف میتواند این قاعده را تطبیق بدهد. اینو بهش میگن قاعده فقهی. قاعده فقهی چطور به دست میآید؟ مبنای قاعده فقهی، ریشه قاعده فقهی، سرچشمه پیدایش این قاعده فقهی چیه؟ کلمات معصومین علیهم السلام و آیات قرآنی در موارد مختلف، در موارد مختلف. مثلا قاعده ما لا یزمنو به صحیحهی لا یزمنو به فاسده، اگر یک عقدی صحیحش زمان ندارد، فاسدش هم زمان ندارد. مثلا در عقد هبه شما میگید وهبت الکتاب بک، این کتاب رو به شما بخشیدم، اونم میگه قبل تو. خب این هبه وقتی همه چیزش درست باشه، همه چیزش درست باشه، یعنی عقدش درست باشه، مالی که من بخشیدم مال خودمه، طرفم عاقل و بالغ بوده قبول کرده یا ولی او قبول کرده، میشه عقد هبه صحیح. حالا در این عقد هبه صحیح اگر کسی که کتاب رو شما به او بخشیدید کتاب رو فروخت و خورد، بده؟ اشکال داره؟ اشکال نداره. پس لا یزمنو به صحیحه، درست شد؟ شما میگید لا یزمنو به فاسده، یعنی اگر این عقد هبه فاسد باشد، به این معنا که صیغه‌شو درست نخونده باشن، صیغه‌شو درست نخونده باشن، ولو عقدش فاسده ولی زمان ندارد، یعنی اگر کتاب رو فروخت و پولش چیزی گرفت و خورد بازم ضمانتی نیست. حالا 10 تا 20 تا 5 تا مورد پیدا کردید که لا یزمنو به صحیحه، گفتید لا یزمنو به فاسده، از نظر روایات اینا پیدا کردید همین جوریه، بعد به عنوان یک قاعده او را قرار میدید و در یک باب واحد یا بعضی هاش به چند باب فقه ازش استفاده میکنه. این قاعده را بهش میگن قاعده فقهی. این ضابطی هم که فرمودن همینه، یعنی قاعدتون فقهیه، شهادت النساء مقبولتون فی حقوق الادمی به شرط ان یکون الحقوق و المقصود و منه المال او یترتب علیه المال و شهادت و غیر مقبولت فی غیرها. این یک قاعده. شما این قاعده را از کجا باید درست کنید؟ از کجا باید این قاعده رو درست کنید؟ باید بگردید در فقه. مثلا در طلاق میبینید لا یقبل شهادتهن، در نکاح میبینید لا تقبل شهادتهن، در قصاص مثلا لا تقبل شهادتهن، در بلوغ لا تقبل، در چی 10 تا 20 تا مورد پیدا میکنید. بعد که دیدید تمام این موارد بر اساس روایات و احکام جاریه در اون مورد این قاعده در اونجا تطبیق میکند، بعد او را به عنوان قاعده اخذ میکنید و ازش استفاده میکنید، این میشه قاعده فقهیه. حالا ما قاعده را شهید اول در دروس فرمودن، کشف اللسان هم فرموده، ولی آیا اولا این قاعده درسته؟ این قاعده در مورد طلاق و در مورد حلال تقریبا میشه گفت درسته، یعنی در مورد طلاق دلیل داریم که شهادتشون قبول نیست، در مورد هلالم تقریبا گرچه روایات یکسان نیست ولی تقریبا میشه گفت این قاعده قابل قبوله، ولی ده ها مورد دیگر وجود دارد که در آن موارد مسئله مالی هم نیست ولی شهادت النساء قبوله، مسئله مالی هم نیست. خب اگر مطلب اینجور بود و روایات برخلاف بود، شما می توانید یک قاعده بگید، قاعده‌ای بگویید که یک دو موردش فبها هست، ولی مصادیق فراوانی دارد که این قاعده بر اون مصادیق تطبیق نمی کنه. این دیگه قاعده نیست، قاعده نیست. این ضابطی که شهید در دروس فرمودن مشابه همین است. حالا روایات رو خواهیم خوند، مواردی را امام رحمت الله علیه در این مسئله ذکر کردن که نه مقصود از اونها مال است و نه هم یترتب علیه المال، در این حال روایات میگوید شهادت نساء قبوله. پس این قاعده فی حد نفسه معلوم نیست به عنوان قاعده قابل قبول باشد. حالا شاید امام رحمت الله علیه احتراماً فرموده که قاعده لا یخلو عن وجهن، خیلی بی دلیل و بی اساس نیست، ولی مصادیقی که در اینجا ذکر شده فرموده تطبیق قاعده بر اون مصادیق محل تأمل است. حالا از نو مسئله رو بخوانیم، فرماید مسئلتون قیله. ببینید اولا همین کلمه قیله بیانگر این است که این ضابطه و قاعده خیلی مورد قبول ما نیست. قیل ما یکون من حقوق الادمی غیر المالیه، مالیه نباشد، ولم یقصد منه المال، و مقصود از او مالم نباشد، یعنی لا یترتب علیه المال، لا تقبل شهادت النساء فیها، شهادت النساء در اونجا قبول نیست. لا منفردات، فقط زنها شهادت بدن، مردی وجود نداشته باشه. ولا منزمات، نه هم زنها با مردها، یعنی دو تا شاهد یا یک شاهد مرد باشه دو تا زن باشه مثلا، قبول نیست. بعد می‌فرماد و مثل لذلک، مثال زده شده برای این موضوع به چی؟ به اسلام. میخواد شهادت بده حاضر شخص مسلمان است، شهادت به اسلام بوده، اسلام نه خودش مال است نه یترتب علیه المال، چیزی نیست. و البلوغ، شهادت بدهد که این دختر بالغ است یا این پسر بالغ است. و الولا، ولا، ولا عتق و امثال این. جر یعنی یک فرد را چیکار بکند؟ تفسیقش بکند، بگه این عادل نیست. یا تعدیل، شهادت بدهد که آزا عادلان، مقصود از او مال نیست. و العفو عن القصاص، عفو از قصاص، شهادت بدهد که این قصاص رو بخشید. وکالت، شهادت بدهد که زید وکیل امر است. و الوصایت و رجعه، یعنی شهادت بدهد به رجوع مرد به زن در طلاق رجعی، و عیوب نساء، عیبهای زنها، عیبهای باطنیشون حتما مقصوده، و نسب بگی هازا ولدون لزاک و الهلال، شهادت بدهد که ماه رو دیده، و الحق بعضهم، بعضی فقها ملحق کردن به این مواردی که مقصود مال نیست، خمس را و زکات را و نذر را و کفاره را. بعد امام می فرماید و ضابط المذکور، اون ضابطه ای که گفتن کل ما قصد منه المال او یترتب علیه المال، شهادت زنها قبوله و بالعکس قبول نیست، اون ضابطه لایخلو من وجه، نمچین خیلی بی اساس و بی پایه نیست. گرچه دخول بعض الامثله فیها، بعضی از این مثال ها داخل در اون قاعده باشد، محل و تأمله، مورد قبول نیست. حالا روایات رو نگاه کنیم، ببینید روایت اول، روایت حماد بن عثمان عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا تقبلوا یا لا تقبلوا شهادت النساء فی رؤیت الهلال ولا یقبل فی الهلال الا رجلان عدلان. برای اثبات اول ما باید دو تا مرد عادل شهادت بدن، شهادت زنها فایده ای ندارد. صحیحه علا ان اهده ما، یعنی یا امام باقر یا امام صادق علیه السلام، قال لا تجوز شهادت النساء فی الهلال، در هلال شهادتشون قبول. روایت داوود ابن حسین عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث طویل، حضرت فرمودند لا تجوز شهادت النساء فی الفطر الا شهادت رجلین عدلین، در اثبات عید فطر شهادت زنها قبول نیست. یعنی اگه گفتن ما ماه رو دیدیم پس عید فطر قبول نمی کنیم و قبول نمیشه مگر شهادت دو تا مرد عادل. ولا بأس فی الصوم به شهادت النساء ولو امرأة واحده، فرمود اما اگر شهادت بدهد به روزه، اثبات روزه. یعنی چی؟ یعنی بگن یک زنی گفت امروز من ماه رو دیدم برای اول ماه رمضان، حضرت فرمود اشکال ندارد حرفش رو قبول کنید. پس برای اثبات روز عید هلال شوال شهادتشون قبول نیست. ولی حالا اگر یک زنم گفت که اول ماه رمضان، گوش کنید روزه بگیرید، این یک مطلب. به قول آجای شجاعی صدر و ذیل این روایت با هم تناقض داره، به ظاهر این روایت تناقض داره. اگر تناقض و تعارض صدر و ذیل را بتوانیم برطرف کنیم فبها، و الا به این روایت نباید عمل کرد. و آن رفع تناقض رو بعضی اینجور تناقض، رفع تناقض گفتن. ببینید شما در عید فطر وقتی شهادت بدهد که ماه رو دیدم، مخواد بگید که روزه نگیره دیگه، حرام است روزه بگیرد.
نباید روزه بگیره. ولی در اول ماه حالا یک روز روزه گرفت آدم، مشکل ایجاد نمی شود، یا می شود آخر شعبان یا می شود اول رمضان. هر کدام باشد شبهه وجوب و حرمت ندارد، چون در اثبات اول فطر اگر ثابت بشود عید فطر است، حرام است روزه بگیری. تا ثابت نشد واجب است روزه بگیری. امر دائر است بین وجوب و حرمت. لذا اونجا یک چیز احتیاطی قابل تصور نیست. ولی در اول ماه رمضان وقتی حالا یک زن همه چیزی گفت، بله اثبات بشود امر دائر از بین استحباب و وجوب، امر دائر
وقتی بشود شهادت داد اول ماه رمضان روزه واجب میشه.
خب بله، علی کل حال ما این حرف رو میخوام بگیم. حالا شهادت داد که من ماه رمضان ماهش دیدم، این امرش دائره، یا این راست میگه یا دروغ میگه، یا فکر میکنه ماه رو دیده که ندیده است، و یا هم دیده است واقعا، پس امرش دائر از بین این که یا این روزه برای ما واجب باشه اگه ماه رمضانه، و یا مستحب باشد اگر آخر شعبانه. در این حال احتیاطاً و استظهاراً مانعی ندارد روزه بگیرید، یعنی احتیاطش ممکنه، احتیاط غیر ممکن نیست، ولی در فطر احتیاط غیر ممکنه. لذا اینجا که فرموده لا بأسه، یعنی لا بأسه اختباراً و احتیاطاً، ولی اونجایی که فرموده ثابت نمیشه به عنوان یک امر قطعی قابل اثبات نیست. پس در اول ماه رمضان هم نمیخوایم بگیم حرفاشون اعتبار دارد، اما یا احتیاط کن، احتیاط کن که چیز بدی نیست. اگر این حرف رو گفتیم تناقضی در کار نیست. و اما اگر بنا باشه بگیم نه، با شهادت امرأتن واحده اول ماه رمضان اثبات بشود که روزه واجب باشد بگیریم، اگر این باشه با صدر روایت در تناقض، ضمناً اصحاب اعراض کردن به این ذیل روایت فتوا ندادن، و این ذیل روایت قابل قبول نیست. این روایات مربوط به هلال، پس ما در باب هلال روایت داریم که شهادت النساء غیر مقبولته، این در رابطه با مورد هلال. خیلی، و اما مطلب دیگر شما بحثتون چیه؟ در حقوق آدمیین، در حقوق انسانی غیر حق الله شهادت النساء اگر مالی نباشه قبول نیست. سوال، اصلا رؤیت هلال، عدم رؤیت هلال، این از حقوق آدمیین است؟ بله؟ اصلا اصلش حق آدمی هست یا نیست؟ مگر این که بگید چون عموم مردم بخوان روزه بگیرن، عموم مردم مثلا دیونشون خلاصه حساب کتابی باید داشته باشن، حجشون حساب کتابی داشته باشن، مگر اینجوری با اما و اگرها اثبات کنید که حق آدمی است؟ و الا اصل این که هلال حق آدمی هم باشد محل تأمل است. پس علی کل حال این در رابطه با رؤیت هلال. و اما ادامه این فتوا این بود که فرمودن و عیوب النساء، و عیوب النساء، مقصود از عیوب النساء یعنی چی؟ یه وقت عیوب و نساء الباطنه و المخفیه، عیوب پنهانی، همون عیوبی که موجب فسخ نکاح میشه، بله موجب فسخ نکاح میشود. اونجا روایت داریم که شهادت نساء قبوله، اصلا چی نیست، مردود نیست. صحیحه عبدالله ابن سنان قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام لا یقول لا تجوز شهادت النساء فی رؤیت الهلال الا ان قال تجوز شهادت النساء وحدهن، یعنی به تنهایی هم فقط زنها شهادت بدن، بلا رجالن فی کل ما لا یجوز للرجال النظر الی. فرموده اینجا شهادت نساء فقط قبول. روایت عبدالله ابن بکیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال تجوز شهادت النساء فی عذره و کل عیب لا یراه الرجل. فرموده شهادت زن در بکارت و هر عیبی که مرد نمیتواند اون عیب را ببیند شهادت نساء قبوله. موثقه سکونی عن علی علیه السلام سلسله سند کان یقول شهادت النساء لا تجوز فی طلاق ولا نکاح ولا فی حدود الا الدیون و ما لا یستطیع الرجال النظر الیه. در بعضی جاها در دیون شهادت زنها قبوله و در اموری که مردها هم نمیتونن اطلاع پیدا بکنن و نگاه کنن اونجا هم شهادت زنها قبوله. بنابراین این مراد از عیوب یقینا عیوب باطنی هست. بنابراین شما نمیتوانید یک قاعده کلی برای همه این موارد بگید، یعنی روایاتی که داریم حد اکثر روایاتی که میگوید شهادت نساء قبول نیست در رابطه با نکاح و طلاق و حلاله، در بقیه مواردش روایت نداریم. چون روایت نداریم شاید هم روایات برعکس داشته باشیم که شهادت زنها قابل قبول است اصلا. بنابراین این جور قاعده ای را بیان کردن که کل ما کان المقصود منه المال او یترتب علیه المال شهادت زنها قبول است و الا قبول نیست، این قاعده را به طور کلی نمیشه قبول کرد، یعنی جهت عکس و منفیش قابل قبول نیست خیلی. یعنی بگیم شهادت نساء قابل قبول نیست در موارد، این خیلی معلوم نیست دلیل داشته باشد. البته اون قسمت قاعده کل ما قصد منه المال او یترتب علیه المال شهادت زنها قبول است، اون قسمتش مورد توافق فقها است. روایات هم داریم طبق اصل و قاعده هم هست، اما مواردی که میخواد شهادت نساء قبول نشود حد اکثر در مورد طلاق و در مورد حلال و فل جمله در رابطه با نکاح، البته روایاتی که در نکاح شهادتشون قبول است خواهیم گفت، این مواردی است که میشه گفت. حدودم که آقا حق الادمی نیست، شما از محل بحث خارجه، حدود حق اللهه. در حق الله ما قبلا گفتیم که شهادت نساء قابل قبول نیست خیلی جاش و از محل بحث خارجه. ادامه بحث رو خواهیم گفت. خب یه بحثی خدمتتون عرض بکنم، ما بنا بود پریروز به چلوم پدر آقای سنجری بریم، ولی تا از مشهد آمدیم نزدیک سه شد، نشد خدمتشون برسیم. اذا الان اینجا یه فاتحه براشون بخونید. رحم الله من ذر الفاتحه مع السلامه.